ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا ایستگاه رادیو فرداست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شد. حسن روحانی تبعیض قومیتی و مذهبی در ایران را محکوم کرد. و صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی در ماه گذشته میلادی 13% افزایش یافت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم، تا 15 دقیقه آینده همراه شما. علی لاریجانی با کسب 237 رأی به ریاست مجلس دهم انتخاب شد. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه که 276 نماینده در آن حاضر بودند، مصطفی کواکبیان 11 رأی کسب کرد و 28 رأی سفید هم به صندوق رأی ریخته شد. محمد رضا عارف نماینده نخست تهران نامزد احراز پست ریاست مجلس شورای اسلامی نشد. پیشتر آقای عارف در انتخاب ریاست رئیس موقت مجلس 103 رأی کسب کرد و علی لاریجانی با 173 رأی رئیس موقت مجلس دهم شده بود. مسعود پزشکیان و علی مطهری هم به عنوان نایب رئیس های اول و دوم مجلس انتخاب شدند. در نشست روز سه‌شنبه مجلس اعتبارنامه نمایندگان تصویب و پس از آن رأی‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر به مهاباد گفت وی تبعیض قومیتی را محکوم می‌کند. وی همچنین با تأکید بر معیار شایستگی در استخدام افراد خطاب به مسئولان دولتی گفت مسئله قومیت نباید کوچکترین اثری در این روند داشته باشد.
ما نباید تبعیض بین مذاهب یا بین اقوام قائل شویم. اصل در مسئولیت شایستگی هست و بس.
آقای روحانی در اجرای اصل 15 قانون اساسی از ادامه روند مذاکرات با وزارت آموزش و پرورش برای تأسیس مراکزی در کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و دیگر استانها برای آموزش زبان مادری در این مناطق خبر داد. وی در این حال گفت تمام مردم مسلمان چه شیعه چه سنی در حقوق شهروندی مساوی هستند. در حالی است که تاکنون به سنی ها اجازه تأسیس مسجد در تهران داده نشده و اجرای اصل 15 قانون اساسی نیز سالهاست مورد بحث است. نهادهای مدنی و حقوق بشری ایران حکومت جمهوری اسلامی را به نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی متهم کردند. صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش در ماه آوریل سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13% افزایش یافت. خبرگزاری رویترز با استناد به آمار بارگیری نفتکش‌ها و گزارش‌های منتشر شده وزارت نفت خبر داده است که چین، هند و کره جنوبی در این مدت روزانه بیش از 1,300,000 بشکه نفت از ایران وارد کردند. انتظار می‌رود صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش در ماه جاری میلادی با 60% افزایش به 2,300,000 بشکه در روز برسد. از سوی دیگر به گزارش رویترز عراق و عربستان رقبای ایران در اوپک نیز صادرات نفت خود را برای تابستان سال جاری افزایش دادند. قیمت نفت که روندی نزولی را طی کرد در ماه جاری به حدود 50 دلار در هر بشکه رسید. اما وزارت خارجه ترکیه نیروی هوایی روسیه را به بمباران یک بیمارستان و مسجدی در شهر ادلیب سوریه متهم کرد. به گفته مقام‌های ترکیه در این حملات بیش از 60 تن کشته و 200 تن هم مجروح شدند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، آخری خبرها از این حمله هوایی چیه و چه جزئیات بیشتری داریم؟
بله رضا، همطور که گفتی حمله هوایی صورت گرفته که طی اون 60 نفر کشته شدند و بیش از 200 نفر زخمی شدند. شب گذشته و صبح امروز بیشتر از 17 حمله هوایی به ادلب صورت گرفته و بعضی از مناطق این شهر هدف حملات شهید هوایی قرار گرفته. اینطور که منابع محلی میگن بیمارستان ملی بزرگترین بیمارستان ادلب و همچنین بیمارستان سینا هدف حمله قرار گرفتن و خسارت های بسیاری دیدن، به علاوه یک مسجد. ترکیه روسیه رو متهم میکنه به این حملات و میگه جنگنده های روسی عامل این حملات بودن، اما مسکو در بیانیه‌ای که دقایقی پیش صادر کرده تکذیب کرده این خبر رو و گفته در این حملات مشارکت نداشته.
ایلیا، ارتش سوریه هم خبر داده که در حومه شرقی حمص موفق شده گروه حکومت اسلامی داعش رو شکست بده و حومه شرقی حمص رو پس بگیره. آخرین جزئیات از این رویداد چیه؟
اینطور که خبرگزاری دولتی سوریه سنا گزارش داده، نیروهای ارتش این کشور با همکاری شبه نظامیان همراهش تونسته منطقه هویسیس در حومه شرقی ادلب رو از شبه نظامیان حکومت اسلامی داعش بازپس بگیره. بعد از چند روز جنگ شدید و که در مسیر حرکت نیروهای ارتش سوریه مین‌گذاری‌های بسیاری بوده که با نیروهای ارتش اول مجبور شدن مین‌ها رو خنثا کنن تا بتونن وارد روستای هوسیس بشن. اما یک درگیری دیگه هم هست، محور دیگه درگیری با شبه نظامی داعش هست و اون شمال حلب هست. در این منطقه نیروهای مخالفان حکومت سوریه دارن به سمت شهرک ماره پیش میرن که از چند روز پیش در محاصره شبه نظامیان داعش قرار داره.
ایلیا، محمد علوش نماینده جیش الاسلام در هیئت عالی مذاکرات صلح سوریه استعفا داده، دلیلش چی بوده و چه اثری خواهد داشت؟
محمد علوش دلیل استعفاش رو بی‌نتیجه بودن مذاکرات عنوان کرده. بعد از اینکه آقای علوش استعفاش رو اعلام کرد، اسدالزابی رئیس هیئت مذاکره کننده مخالفان سوری هم تهدید به استعفا کرده. البته این دو نتیجه میتونه داشته باشه، یکی اینکه به بنبست برسه مذاکرات با این شیوه، یکی اینکه که این محتمل‌تره. به در گفتگو با رسانه‌ها بعضی از اعضای هیئت مذاکرات مخالفان اعلام کردن قرار هست تا 10 روز دیگه این هیئت تشکیل جلسه بده و احتمال پیوستن گروه های دیگه ای به هیئت مذاکره کننده مخالفان هم وجود داره تا با قدرت بیشتری در مذاکرات ژنو حاضر بشن.
ممنونم از تو ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
خیلی جالبه،
خیلی
زشته. ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو میتونید یادداشت کنید تا شما هم در برنامه صدای شما حضور داشته باشید. همیشه هر هفته 20420221122112. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420221122112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. میتونید زنگ بزنید و با ما تماس بگیرید و پیغامتون رو برای ما بگذارید. اما گزارش پایانی این بخش، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی با سایت خبری آفتاب که بخش دوم اون روز دوشنبه 10 خرداد منتشر شد، از حدود اختیارات دولت و غیر ممکن بودن دیدار حسن روحانی با باراک اوباما میگه. به گفته آقای رفسنجانی، دست ایران در منطقه طوری بند شده که رهایی از اون آسون نیست. جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با سایت خبری آفتاب با اشاره به مشکلات تاریخی در روابط ایران و آمریکا از زمان محمد مصدق میگوید بی‌اعتمادی‌های این سال‌های طولانی احتیاج دارد که اینها آمریکایی‌ها چند سالی نرمش به خرج دهند و امتیاز دهند تا مسئولان ایران اعتماد کنند، اما آمریکایی‌ها تا الان این کار را نکردند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری آفتاب میگوید دیدار آقای روحانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها با اجازه آقای خامنه ای میتواند انجام شود و آقای خامنه ای با آن مخالف است. اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسشی درباره حصر رهبران جنبش سبز به سایت خبری آفتاب میگوید درباره حصر نباید از دولت توقعی داشته باشید، چون دولت نمیتواند کاری بکند. اکبر هاشمی رفسنجانی بحران بیکاری در ایران و اختلاف‌ها میان جناح‌های حکومتی را نگران کننده می‌خواند و می‌گوید راه حل برون رفت از بحران اقتصادی، ایجاد اشتغال، راه اندازی کارخانه‌هایی که تعطیل شده‌اند و واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، به رادیو فردا میگوید گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی نشانی از رویکرد تازه حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی در برابر رهبر جمهوری اسلامی و نشان دادن حد و مرز اختیارات دولت است.
بعد از چند ماه تنش‌های حاد بین آقای خامنه‌ای و دوگانه هاشمی روحانی که تا حدی هم تحت تاثیر انتخابات بود، مدتی هست که ما شاهد عقب‌نشینی‌های تاکتیکی و تلاش‌های این دو نفر برای کنترل بحران هستیم. تنش تا جایی پیش رفت که آیت‌الله خامنه‌ای سر مسئله موشکی تلویحاً هاشمی رو به خیانت متهم کرد، یا مثلا در ماجرای آموزش زبان انگلیسی آقای روحانی و آقای خامنه‌ای به نحو بی‌سابقه‌ای به گومگو کردند و روبروی هم قرار گرفتند. به نظر می‌رسه که محور هاشمی روحانی حالا سعی می‌کنه مانع گسترش بحران بشه و فضا رو کنترل کنه. همین امروز آقای روحانی در آذربایجان غربی دو سخنرانی پیدرپی کرده، پر از تعریف و تمجید از آقای خامنه ای. حرفای آقای هاشمی هم تقریبا تو همین فضاست، یعنی او سعی میکنه حرفای تحریک آمیزی نزنه، منتها هاشمی به وضوح نشون میده که مسئول مشکلات فعلی کشور آیت الله خامنه ای است. یعنی در دو موضوع اصلی که سوال خبرنگار هست، مسئله مذاکره با آمریکا و بهبود رابطه با آمریکا و دوم مسئله رفع هست، به صراحت میگه که آیت الله خامنه ای باید تصمیم بگیره و او مخالف هست. و نکته دوم این هست که تعریف هاشمی رفسنجانی از مشکلات روز کشور، اول بیکاری، دوم گرانی و سوم اختلافات داخلی است. چند وقتی هست که آقای روحانی هم مدام از بیکاری و گرانی حرف میزنه. درست است که واقعا از نظر اقتصادی دستور کار اصلی امروز اکثریت مردم بیکاری و گرانی هست، اما این تغییر رویکرد نسبی دولت را نشون میده. ظاهرا این دستور کار بر این مبنا هست که دولت سعی بکنه از تنش مجدد با اقتدارگرایان پرهیز بکنه و سراغ مسائلی بره که میتونه با اونها هماهنگی‌های بیشتری داشته باشه.
آقای رفسنجانی با اشاره به مشکلاتی که ایران در منطقه با آن روبروست، به سایت خبری آفتاب میگوید دست ایران در عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و یمن بند شده است که به آسانی قابل رهایی نیست، بلکه باید با تدبیر حل شود. به باور آقای هاشمی رفسنجانی، تنش زدایی در روابط ایران و عربستان ممکن است و با اشاره به روابط پیشین با عربستان میگوید باید با عربستان گفتگو کرد. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آقای هاشمی رفسنجانی در حقیقت از به بن‌بست رسیدن سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه میگوید.
آقای رفسنجانی داره میگه که مسئله سیاست خارجی ایران در منطقه و در کشورهای عربی به دست آقای روحانی و آقای ظریف نیست، بنابراین به سادگی نمیتونیم کاری انجام بدیم. یعنی در حقیقت کسان دیگری هستند غیر از ظریف و روحانی، این در حقیقت سپاه قدس و آقای خامنه‌ای، که این سیاستهای ایران رو در یمن و عراق و عربستان و لیبی و سوریه تعیین میکنن. بنابراین اونجایی که میگه که ما بایستی با تدبیر حل بکنیم و در حقیقت منظورش دیگران بایستی با تدبیر حل کنن. دوم اینکه وقتی که آقای رفسنجانی میگه که ما در این کشورها درگیر هستیم و رها هم نمیتونیم بکنیم، یعنی در حقیقت بنبستی رو برای جمهوری اسلامی نشون میده که از یک طرف مجبور هستن در این کشورها با فعالیت‌های نظامی و با خطرهای بسیار زیاد حضور داشته باشن و از طرف دیگر رها هم نمیتونن بکنن، با اینکه میل هستن که این بار سنگین رو یه خورده کمتر بکنن، ولی در جای دیگری از این مصاحبه که کشورهای عربی جلوی ما ایستادن و همین علت نمیتونیم دست برداریم، در حقیقت بنبست ایران رو در درون کشورهای عربی نشون میده.
آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگوی خود با سایت خبری آفتاب به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده خوشبین است و میگوید به طور طبیعی و عادی انتخابات خوبی برگزار خواهد شد و حضور مردم هم خیلی پرشور خواهد بود، ولی نمیتوان حوادث و اتفاقات احتمالی را پیش بینی کرد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد و خبر پایانی این بخش. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، می‌گوید ایالات متحده باید برای تسهیل رابطه بانک‌های غربی با تهران گام‌های بیشتری بردارد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای ظریف روز دوشنبه در ورشو، پایتخت لهستان، گفت بانک‌های غربی به دلیل حراس از نقض احتمالی تحریم‌های باقی‌مانده علیه ایران از معامله با تهران اجتناب می‌کنند. وی از واشنگتن خواست تضمین کند که بانک‌ها را به دلیل همکاری با ایران تنبیه نخواهد کرد. آقای ظریف تصریح کرد کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا اجرای مفاد توافق هسته‌ای با ایران را به ویژه در بخش بانکی به اندازه کافی جدی نمیگیرند. حدود یک ماه پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا با مدیران بانک‌های اروپایی در لندن دیدار و اعلام کرد واشنگتن مانع روابط بانکی قانونی با ایران نخواهد شد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com خبرهای بیشتر رو میتونید پی بگیرید و رأس ساعت 15:30 به وقت ایران برمیگردیم با خلاصه آخرین و تازه‌ترین خبرها. یک بار دیگه با شما همراه خواهیم بود. روز خوش.